فرزند خودش رو به عنوان گروگان به دربار پادشاه آشور فرستاده. خب این دوتا داده رو اگر کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که هر دو نام یعنی کوروش یکم یک نفر هست، هم کوروشی که آشور بانیپال بهش اشاره کرده و هم کوروش یکمی که کوروش دوم یا کوروش بزرگ هخامنشی در استوانه بابل بهش اشاره کرده، هر دو یک نفر هستند. و اگر برای هر پادشاه یا هر فرد از این دودمان که کوروش نام برده 40 سال رو اختصاص بدیم، چون ما میدونیم که کوروش بزرگ در سال 559 پیش از میلاد به پادشاهی رسیده و 29 سال هم پادشاهی کرده، پس پدر او کمبوجیه یکم اگر حدود 40 سال حکومت براش در نظر بگیریم، آغاز حکومتش میشه 600 پیش از میلاد و پدر او کوروش یکم از 640 تا 600 پیش از میلاد حکومت داشته در انشان یا همون استان فارس امروزی و پدر او چیش پیش هم باید از 680 تا 640 پیش از میلاد حکومت داشته باشه و سال 680 پیش از میلاد رو سال درگذشت هخامنش پدر چیش پیش باید فرض بگیریم. البته کوروش خودش اشاره نکرده که پدر چیش پیش هخامنش نام داره و این داریوش هست که در کتیبه بیستون به این نکته اشاره کرده و خودش رو در واقع نیاکان خودش رو چیش پیش و هخامنش معرفی کرده که با نیاکان کوروش مشترک هست، که حالا به نیاکان داریوش در جای خودش خواهیم پرداخت. ولی این نکته انکار ناپذیر هست که پدران کوروش یعنی چیش پیش و کوروش یکم و کمبوجیه یکم حکومتی در واقع نیمه مستقل در انشان یا استان فارس امروزی داشتند، چه در دوران حکومت آشوری ها و چه در دوران حکومت مادی ها. و خب رابطه بین کوروش و آخرین شاه ماد هم که در گفتارهای پیشین بهش اشاره کردم، همه مورخان این روایت رو تقریبا پذیرفتند که کوروش نوه دختری آستیاگ آخرین شاه مادی هست. خب درباره تاریخ ماد که سخن گفتیم، اینکه هخشترا در سال 625 پادشاه ماد شد و در سال 612 پیش از میلاد قلمرو آشور رو متصرف شد و با دولت لیدی در ترکیه امروزی همسایه شد و در واقع دولت‌های بزرگ اوایل سده ششم پیش از میلاد یعنی حدود 600 پیش از میلاد، دولت ماد در ایران، دولت لیدی در ترکیه، دولت بابل در عراق امروزی و دولت مصر در شمال آفریقا بودند. خب این شرایط رو ما داریم تا حدود سال 559 پیش از میلاد که کوروش جانشین پدرش کمبوجیه میشه در استان فارس یا همون انشان یا پارسه، نامهای مختلف اون سرزمین هست. خب به نظر میرسه پس از درگذشت پادشاه نیرومند بابل یعنی بختالنصر یا نبوکدنصر در سال 562 پیش از میلاد، آستیاگ مادی تصمیم میگیره که به قلمرو بابل دستاندازی بکنه، چون در طول حدود 6 سال چند پادشاه در بابل به پادشاهی میرسند و برکنار میشن یا کشته میشن تا اینکه نبونید یک تاجر پادشاه بابل میشه در سال 556 پیش از میلاد. و خب احتمالاً آستیاگ از این آشفتگی درباره بابل استفاده میکنه و دستاندازی میکنه به شمال قلمرو بابل و خب این درگیری ها در سالنامه های بابلی بازتاب پیدا کرده و به اونها اشاره شده و احتمالاً کوروش فرمانروای انشان یا فارس موقعیت رو مناسب میبینه برای اینکه با پدر بزرگ خودش یعنی پدر مادر خودش که پادشاه ماد هست وارد احتمال میدن که آستیاگ آخرین شاه مادی فرزندی نداشته که بخواد جانشینش بشه و برای همین کوروش موقعیت رو مناسب میبینه برای اینکه خودش جانشین پدر بزرگش بشه. هرودوت نقل میکنه که آستیاگ دختری داشته به نام ماندانا که به ازدواج کمبوجیه حاکم انشان در میاره و نتیجه این ازدواج کوروش هخامنشی هست و پذیرفته شده هست تقریبا همه یا میشه گفت اکثر مورخان که این روایت رو نمیشه کاملا یک داستان یا افسانه شمرد و باید شمه ای از حقیقت پشت اون باشه و کوروش رو باید نوه آخرین شاه ماد بدونیم. در هر صورت کوروش در سال 553 پیش از میلاد با پدر بزرگ خودش آستیاگ وارد نبرد میشه یا نبرد رو آغاز میکنه که 3 سال طول میکشه این نبرد و سرانجام این کوروش هست که به پیروزی میرسه و آستیاگ رو دستگیر میکنه در همدان یا حکمتانه و پادشاهی ماد رو در واقع برمیاندازه. البته فراموش نکنیم که ماد و پارس هر دو از یک دودمان هستند و هر دو آریایی هستند و حتی در تواریخ یونانیان تا سالها بعد باز هم به شاهنشاهی هخامنشی شاهنشاهی مادی گفته میشه و نه پارسی. در واقع از دید یونانیان پارس ها و ماد ها هر دو یک خانواده هستند و در واقع پادشاهی آستیاگ وقتی به پایان میرسه به نظر میاد که حکومت و پادشاهی از شاخهی به شاخهی دیگر منتقل شده و کلن دودمان تغییر پیدا نکرده. خب درباره داستانی که هرودوت نقل میکنه برای کودکی کوروش با قطعیت نمیشه سخن گفت که آیا حقیقت کامل داشته یا نه، اینکه آستیاگ در خواب میبینه که از دخترش فرزندی به دنیا میاد که قراره همه دنیا رو بگیره و برای همین فرزند ماندانا رو دستور میده که بکشن و خب این اتفاق نمیفته، کوروش کشته نمیشه و زنده میمونه. این رو نمیشه پذیرفت کاملا، ولی اینکه کوروش نوه آستیاگ هست باید پذیرفتنی باشه چون شواهد و قرائن بر اساس داده ها نشون میده که باید رابطه سیاسی هم بین قلمرو پارس و قلمرو ماد وجود داشته باشه. در هر صورت کوروش در سال 550 پیش از میلاد حکمتانه پایتخت ماد رو متصرف میشه و شاهنشاهی هخامنشی رو که البته ما این نام رو بهش میدیم امروزه بنیانگذاری میکنه. داریوش در واقع خودش رو هخامنشی و آریایی معرفی میکنه و الا کوروش اشارهی به نام نیای خودش هخامنش نداره. خب به نظر میاد که کوروش باید چند سالی رو صرف تثبیت قدرت خودش در سرزمین ایران و اطراف استان پارس در واقع زمان رو صرف کرده باشه و ما میبینیم که او پس از 2-3 سال وارد نبرد با همسایه شمال غربی خودش یعنی لیدی میشه و ما کمی درباره سرزمین لیدی صحبت بکنم. لیدی سرزمینی است که غرب ترکیه امروزی رو در بر می گرفت و از حدود 680 پیش از میلاد دولت مقتدری در اونجا بر سر کار اومده بود که خب همسایه آشور بوده و مناسباتی هم با مصر و فنیقیه داشته به عنوان بازرگانی و در تاریخ آمده که نخستین سکه‌ای که برای تجارت ضرب شده در همین سرزمین لیدی و در حدود 600 سال پیش از میلاد بوده. خب وقتی کوروش سرزمین ماد رو متصرف میشه پادشاه لیدی کروزوس حدس میزنه که هدف بعدی کوروش باید سرزمین لیدی باشه و میخواد پیش دستی بکنه و از مرز ماد و لیدی که رود هالیس تعیین شده بود عبور میکنه و وارد کاپادوکیه که در قلمرو ماد بوده میشه. خب این در واقع تجاوز حساب میشه به سرزمین مادها که دیگه حالا در دست کوروش هست. برای همین به نظر میاد که این لیدی هست که جنگ رو آغاز کرده و نه کوروش. ولی خب کوروش هم آماده بوده و حمله میکنه به کاپادوکیه و جنگی بین کوروش و سپاه کروزوس روی میده که البته به نظر میرسه به نتیجهی نرسیده و بی نتیجه رها شده در واقع این نبرد و کروزوس درخواست کمک میکنه از دولتهای بابل، مصر و اسپارت دولت شهری در یونان، که خب همه اونها موافقت خودشون رو اعلام میکنن و حتی مصر سپاهیانی رو میفرسته، به سپاه کروزوس میپیوندند که نقش مهمی هم دارن در جنگ بعدی با کوروش. ولی کروزوس فکر میکنه که چون زمستان در پیش هست، ایرانی ها حمله نخواهند کرد و حتما لشکرکشی رو به فصل بهار عقب میندازن. ولی این استراتژی کوروش نیست. کوروش میبینه که سپاه کروزوس خیلی چیره دست هستند و شکست دادن اونها کار آسانی نخواهد بود. برای همین منتظر آمدن فصل بهار نمیشه و در همون آغاز پاییز حمله میکنه، پیشروی میکنه و در واقع غافلگیر میکنه سپاهیان کروزوس رو. و اونها ناگهان میبینن که ایرانیان در پشت دیوارهای سارد پایتخت لیدی هستند و خب نبرد به شدت در میگیره در میانه پاییز، شاید آبان ماه، و پس از دو هفته نبرد این لیدی هست که شکست میخوره. و اون استراتژی که باعث پیروزی ایرانیان شده این بوده که هارپاگ وزیر کوروش، که پیشتر وزیر آستیاگ بوده، آخرین شاه ماد و حالا به کوروش پیوسته، پیشنهاد میکنه که شترهایی که حمله بار رو عهده‌دار بودند و در عقب سپاه ایران هستند به جلوی سپاه آورده بشن و اسبهای لیدیایی ها با شنیدن بوی اون شتران رم میکنند و در واقع سپاه به هم میریزه، سپاه لیدی، و این موجب پیروزی ایرانیان میشه. خب کروزوس پادشاه لیدی هم اسیر میشه در دست کوروش و برخی گزارش ها حاکی از اینه که او سالها مشاور کوروش بوده در دربار ایران. خب هرودوت مورخ یونانی باز روایتی داره که کمی افسانه به نظر میرسه ولی ذکر اون خالی از لطف نیست. اینکه پیش از آغاز نبرد کروزوس از پیشگوی معبد آپولون در شهر دلفی یونان میپرسه که نتیجه جنگ چه خواهد شد اگر من با کوروش وارد نبرد بشم، و اون پیشگو میگه که تو با آغاز جنگ یک پادشاهی رو نابود خواهی کرد. و خب کروزوس خیلی مغرورانه فکر میکنه که این پادشاهی کوروش و ایران خواهد بود که از بین میره و بر همین جنگ رو آغاز میکنه و پایان کار میبینه که پادشاهی خود لیدی بوده که در واقع از بین میره. خب این کمی افسانه پردازی به نظر میاد ولی یه نکتهی درش هست و اون اینه که پادشاهان جهان باستان استفاده میکردند از این پیشگویی ها و از نقش موبدان یا روحانیون که کارهای اختربینی و اخترشناسی رو هم انجام میدادن. ما در شاهنامه فردوسی بارها میبینیم این رو که چه پادشاهان ایران چه پادشاهان توران از اخترشناسان و اختربینان مشورت میگیرند که یک کاری رو انجام بدند یا نه. خب در تاریخ هرودوت هم ما این رو میبینیم، در واقع درباره یک واقعه تاریخی هم پادشاه لیدی از پیشگوها نظر میخواد. خب وقتی کوروش سرزمین لیدی رو هم متصرف میشه، دولت شهرهای یونانی که در سواحل آسیای صغیر در واقع به تجارت مشغول بودند، با دولت لیدی مراودات داشتند، حالا باید تصمیم بگیرن که با دولت ایران چه بکنند. خب برخی از اونها میپذیرند که همون روابطی که با لیدی داشتند با پادشاهی کوروش هم داشته باشند، ولی برخی از اونها هم تمکین نمی کنند و تصمیم می گیرند که مقاومت کنند. و خب چندین سال طول می کشه که همه این دولت شهرها گوش به فرمان شاهنشاهی ایران و هخامنشیان بشن. ولی کوروش خودش دیگه در سارد و در لیدی نمی مونه و برمی گرده به پایتخت خودش پاسارگاد در استان فارس، برای اینکه او کارهای دیگری هم باید انجام بده و حالا با دولتهای دیگه مثل بابل و مصر هم باید تصمیم بگیره که چه رفتاری داشته باشه. و گذشته از اون در شرق ایران هم او دغدغه هایی داره و باید به اونجا هم لشکرکشی بکنه و در واقع استانهای مادی رو یک به یک به تصرف خودش در بیاره و زمیمه قلمرو شاهنشاهی پارس ها یا هخامنشیان بکنه. در گفتار سپسین به در واقع تصرف بابل به دست کوروش اشاره خواهم کرد. امیدوارم که از گفته های من بهره ببرید و در برنامه های بعد هم ما رو همراهی بکنید. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجهی که برای شنیدن برنامه های رادیو گفتگو مبذول می‌دارید. از شما عزیزان سپاسگزاریم و دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلدادگی و بر صلابت شکوه بالندگی به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
رادیو تبیم.
جوان امروزی حل تحلیله. این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه‌های ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان‌های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای اینه.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کنه.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
هفته وحدت را گرامی می‌داریم، وحدتی که پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر آن تأکید داشتند.
رسولم ای تو مهر میکران، دیده ناباوران از تماشای تو دور، یا رسولم یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین. زمین جوشی چشمه پاکی، آمدی ای پاک در بسیط خاک، شمس افلاکی بر جهان بگشا در رحمت، آخرین پیغمبر رحمت.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذلک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، قطعا و یقینا پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق الناس دایرش خیلی گسترده است. حق الناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق الناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون. اینها مصادیقی از حق و ناسه که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانیست که به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدم یه روزی